أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. مسئله آخر در باب کد و خنزیر فرمودن اگر یه سگی با یه حیوان دیگری مثل گوسفند مجامعت کنه یا به عکس یک گوسفندی با سگی مجامعت کنه یا با خنزیری و یه بچه پیدا بشه، این بچه آیا مال این سگه، مال این خوگه یا مال اون حیوان؟ و همچنین اگر سگی با خوگی مجامعت کند، خوگی با سگی مجامعت کند و یه بچه ای پیدا بشه. نمیدانم چه شده، در روایات نیامده، در حالی که میگن فراوان دیده شده که مثلا سگ با گوسفند مجامعت کرده و بچه پیدا شده، یا قوچ با خنزیر مجامعت کرده بچه پیدا شده. میگن این خیلی واقع شده و در اون زمان که بادیه نشین بودند و گوسفنددار بودند، چرا سؤال و جواب از این مسئله نشده؟ من روایتی در مسئله ندیدم، اما یه وقتی یه منبری روی منبر میخواست افراد متظاهر رو هو بکنه، او میگفت که یک کسی اومد خدمت امیرالمومنین سلام الله علیه و گفت که سگم با بزم مجامعت کرده یه بچه پیدا شده، این بچه سگ یا گوسفند؟ امیرالمومنین سلام الله علیه بنابر نقل اون آقا فرموده بودن که خوب ببین، اگر صورتش، روشش مثل سگه و الا گوسفند. این گفت که هم شباهت به سگ داره، هم شباهت به گوسفند داره. حضرت فرمودن ببین علف مخوره یا گوشت؟ گفت هم علف مخوره هم گوشت. حضرت فرمودن که ببین آب با زبون میخوره یا با دهن؟ گفت گاهی با زبون میخوره گاهی با دهن. گفت ببین جلوی گله را میره یا عقب گله؟ گفت گاهی جلوست و تو گوسفنداست، گاهی هم عقب میمونه و مثل سگاست. حضرت فرمودن که خب برو این را بکشش، اگر روده داره گوسفنده، اگر معده داره سگه. گفت میترسم بکشمش هم روده داشته باشه هم معده. اون آقا این روایت رو از امیرالمومنین سلام الله علیه نقل میکرد و میگفت که بعض مردم اینجوری هم، در راستی هم بعض مردم اینجوری هم، در حالی که تو مسلمان ها یه نامسلمان حسابی، در حالی که تو طلبان یه ناطلبه حسابی، در حالی که تو انقلابیان یه ضد انقلابی حسابی. من این روایت رو ندیدم، اما اون آقا نمیدونم از کجا نقل میکرد. آدم بی نه اینم نبود، یعنی آدم ملایی بود، از یه جا گرفته بود. علا کل حاله در روایات ما، یعنی مثلا مثل کتب اربعه یا کتاب های دیگری که مرحوم صاحب وسائل از اون کتاب ها تقریبا 160 کتاب روایت نقل میکنه، چیزی در این باره نقل نشده. ازا فقه ها تو مسئله موندند، ازا مثل مرحوم سید، دیگران هم همینطور، مثل مرحوم صاحب جواهر و دیگران، اینها گفتن که خب اگر صورتن گوسفند ملفت به گوسفند پاکه، اگر صورتن خوگه، یا اگر اون باباش خندیر باشه، یا صورت سگه، گفتن خب سگه. و منات عرفش و صورت اگر نگاه بهش بکنن ببینن سگه نجسه، اگر نگاه بهش بکنن ببینن گوسفنده، گفتن که خب گوسفنده پاکه. اما بازم حالا گوسفند آیا میشه خوردش یا نه؟ ای دیگه نه، یعنی بخش الامون در طهارت و نجاستشه، اما این که آیا میشه او را خورد یا نه، اون بخش صید و ذبایحش، اونجا همینطور که در اصالات عدم تزکیه صحبت کردیم، گفتن که اصالات عدم تزکیه، اون کسانی هم که مثل ما اثر از عدم تزکیه رو پشمی به کلاش نمی بینند، گفتن که الا ما زکیتم، قرآن فرمود این تزکیه باید احراز بشه. تزا اگر گوسفندی رو نمی دونیم قابل تزکیه است یا نه، این دیگه نمیشه، ولی این که سرش هم ببرند بگیدم پاکه، اما یعنی قابل تشکیه باشد برای اینکه طهارت، اما بخوایم بخوریم گفتن نمیشه، برای اینکه باید تشکیه احراز بشه. ولی فقها ها در اینجا مسئله رو اصلا متعرض نشدن که حالا پاکه نجسه آیا قابل تشکیه هست یا نه، اگه تشکیه کردن قابل اکله یا نه، مسئله را اینجا متعرض نشدن. خب پس بنابراین اون که الان یه نحو شهرتی روی مسئله هست، اینی که نگاه به این حیوان بکنیم ببینیم به چه صورته. تا اینجاها آقایون حرف ندارن، اما اگر یه صورت مشترکی داره، نه هم به صورت سگ هم به صورت بوز، در اینجا چی؟ آیا میشه اصالت و طهاره جاری کرد یا نه؟ گفتن بازم میشه. اینجا دیگه چرا اصالت و طهاره جاری میشه؟ گفتم که اون ادله ای که میگه کلب نجسه، خنزیر نجسه، ای رو نمیگیری، برای این که این هم کلب من جهته و گوسفند من جهتن و اون کلب روایات کلب ای رو نمیگیره، بنابراین اصلا تحتهاره و اشتصاب نداریم. خب نیست اینجور، که نیست اینجور. الان این گوسفنده که ما داریم میبینیمش، اما در حالی که گوسفنده سگه، سگه در حالی که میبینیمش گوسفنده. بعضی ها گفتن که خب کل کلب نجس در صورت شک به اون توسط میکنیم. خب این هم اشکالش این است که ما نمیدونیم اصلا کلبه یا نه، ازاد تمسط به آن در شبهه مشتاقی میشه. بنابراین بهترین راه گفتن طهارت. این هم اونجا که هم به صورت او باشه هم به صورت او، و اما اگر به صورت ثالثی باشه یا یک صورت برای خودش خاص داشته باشه، نه به صورت سگ، نه به صورت گوسفند، بلکه یه صورت خاصی داره برای خودش، یا اینی که به صورتی داره مثل گربه مثلا و مثل پلنگه، گفتن اینجا هم اصالت و طهاره. برای اینکه این نمیدونیم این پاکه یا نه، خب کل شیء طاهر حتی تعلم یه پاکه. مسئله که آقایون رو در درد سر انداخته اینه که خب تا این جاها میشه این حرف رو زد، اما اگر یه گوسفند یه سگ با یه خنزیر با هم مجامعت بکنه یه بچه پیدا بشه، گفتن این به هر صورتی باشد نجسه. چرا؟ گفتن بالاخره این خارج از این نیست که یا سگه، برای اینکه اگر دو باباش رفته باشه، اگر یا خوگه و یا هر دو، بالاخره این مرکب از سگ و خوگه، و چون واقعا مرکب از سگ و خوگه پس نجسه. ایرم جواب دادن خوب شما رفتید تو دقت عقلی، دقت عقلی که نمیشه کرد، و ما ایما این حیوان این ملحق به سگه نه، ملحق به خوگه نه، پس پاکه. بله اگر صورت هم سگ باشد هم خنزیر، او را میشه گفت نجسه. خب از حالت نیست، صورتا که اینجور نیست، لذا حالت منات نیست، لذا اون حالت، اون حالت یه دقت عقلیش. خب مسلمه که، مسلمه که همه این حیوان ها از نطفه است، همه این حیوان ها از علقه، از مزغه است. خب حالا ما بگیم چون از علقه مزغه است نجسه، نمیشید که اینم بگید که اصلش از خوگه، از سگه. الان چی؟ خب نه خوگه نه سگ، چرا بگیم نجسه؟ و اون واقع و نفس الامر که به قول امروزی یا اسپر و اوول و تخمکش مال این دوست او منات نیست و الا همه انسان ها نمیدونم همه حیوان ها از معنی هستن کل دابت ما لذا ایره هم گفتن که نمیشه که ما بخوایم بگیم چون از خوگه چون از شگه پس علم اجمالی هست ترکیب هست پس نجسه گفتن ایره هم نمیشه بود و تلخص مما ذکرنا اون چه شهرت روی اون کار میکنه اینه که ما باید ببینیم این صورتن اگه سگه بگیم نجسه صورتن اگر خوگه بگیم نجسه اما اگه صورتن سگ به صورت سگ به صورت خوب نباشه پاکه ولو این که مادرش و پدرش هر دو سگ و خوب باشن و همین مقدار که شک بکنیم آیا پاک یا نجس دیگه کل شیء طاهر حتی تعلم دیگه پاکه این مسئله تمام شد مسئله دیگری که امرو عنوان بکنیم تا انشاءالله بعد سفر و یه مطالعه دقیقی هم شما روش داشته باشید یه تحقیق حسابی هم روی او داشته باشید فرمودن که هشتم از نجاسات کافره به اقسامه کافر منقسم میشه به سه قسم یکی مشرک یعنی عابد الوثن قسم دوم اهل کتاب مثل مجوسی ها نصرانی ها و اینها بلا واقعا هم مشرکن اما او بخش نیست بخش اینست که قرآن اهل کتاب را با مشرک تعلو هم گذاشته یا اهل کتاب یا ایها المشرکون اینا را دو صنف قرآن گرفته چنانچه در روایات ما هم همینطوره برای اینکه این یهودی ها نصرانی ها همینطور که قرآن نقل میکنه اینها عزیر و عزیز را خدا میدونند اما حالا اون خدا دونستن یه حرف ریاکارم مشرکه ماها هم شرک در توحید افعالی در توحید عبادی ملنگ مشرکیم اما اینا را اون بحث ما نیست اون شرکی که الان بحثه عابد الوثن یکی هم اهل کتاب یعنی یهودی ها، نصرانی ها، مجوسی ها، صائبی ها اینا که در قرآن هم آمده سوم این مثل خوارج ناسبی ها، غلات، مرتد و امثال اینا در هر سه قسمش باید حسابی بحث بکنیم راجعه به مشرکش دلیلی برای نجاست نداریم جز آیه شریفه انما المشرکون نجس فلا تقربوا مسجد الحرام بعد عامهم هادا گفتن خب مشرک نجسن مثل کلب و خنزیر مرحوم مقدس اردبیلی و مرحوم صاحب مدارک و فرمودن این نجسه در اینجا یعنی پلیدن خبیثن. از نظر معنا اینا نجسن و مثل آدم جنوب میبینه که در روایات اومده نجس خبیث پلید، مثل زن حائض میبینه، همینطور که زن حائض و جنوب تو مسجد نمیتونه بره، آیه شریفه میگه اینها تو مسجد نمیتونن بیان. انما المشرکون نجس یعنی خبیثون یعنی پلیدون. خب این حرف صاحب مدارک یعنی حرف مقدس و صاحب مدارک رو نپذیرفتن، اما دلیل ندارن برای نپذیرفتنش. گفتن مرحوم حاج آقا رضا هو میکنه اینا را که آقا تسلم هست، اجماع هست، ضرورت هست، این حرف ها چیه میزنید؟ همچنین صاحب حدائق. اما قطع نظر از هوی علمی، خب الان این جواب صاحب مدارک چی؟ احتمالش هم باشه کلش این طاهر میاد جلو. نمیدونیم این انما المشرکون نجس فلا یقرب المسجد الحرام بعد عامهم، این احتمال این که راسی به معنای خباثت باشه. یه چیز دیگری که در نظر من هست بالاتر از این، و این اصلا این یه حکم سیاسی، یه حکم حکومتی باشه. اینا میمدن اونجا توطئه میکردند و اسلام گفت که این توطئه‌گرا را، این خبیثای توطئه‌چین، توطئه‌گر، اینا از مسجد برن بیرون، دیگه حق اومدن تو مسجد ندارن. مسجد الحرام اینجور شده بود و قرآن آیه شریفه اومد که همین را امیرالمومنین سلام الله علیه اومدند و در مقابل اینا خوندند. و البته وقتی که اسلام تقویت شده بود سال نهم و اینها یه تضعیف، یه ضعف حسابی پیدا کرده بودن از نظر سیاسی، از نظر حکومتی، که سال دهم هم دیگه اصلا بدون دردسر اسلام اومد مکه رو گرفت و فتحش کرد. و اگر این حرف من احتمالش باشه، که احتمالش هم قوی است، که اصلا این یه حکم سیاسی است، یه حکم حکومتی است، و وقتی چنین باشه دیگه مربوط به نجاست، یعنی اون نجاستی که ما داریم درش بحث میکنیم، یعنی اجتناب از بدن او، مثل کلب و خنزیر دیگه نمیتونه باشه. همین مقدار که احتمالم بدیم بطلال استدلال، برای اینکه ما میخواییم استدلال بکنیم احتمال توش نباید بشه، و الا به قول مولا مقنی اذا جاء الاحتمال بطلال استدلال. این هم هست. و بعضی از بزرگان همین فرمایش ایشون را هم گفتن، گفتن آقا انما المشرکون نجس فلا یقرب المسجد الحرام، شما یه شیشه خون بذارید تو جیبتون برید تو مسجد، اشکال داره؟ حالا این مشرکه مثلا الان برای میراث فرهنگی با خب این مشرکا، این کافرا، این اصل کسانی که هیچ دین ندارن، اینا رو میارن تو مساجد، میراث فرهنگی ما رو ببینن. ولی این حرامی ازا این فلا یطرب المسجد الحرام، باید یه چیز دیگه تو کار باشه، و اون همون خباسه. اونا حرف من رو نزدن، اونا فرمودن که خباست مثل جنوب و حائض، همونطور که جنوب و حائض نمیتونن تو مسجد برن، مشرک هم نمیتونه تو مسجد بره. اون وقت شرایط هم دادن، گفتن که دیگه مشرک هم فرق هم نمیکنه اگه این معنا باشه، چه مشرک چه هر کافری. و بعضی از بزرگان هم الان مطلق کفار رو میگن داخل در مسجد نمیتونه بشه، مثل جنوب، مثل حائضه. ولی مشهور میگن نه، اگر مسجد رو نجس نکنیم، وارد مسجد شدن طوری نیم. همین دیگه، یعنی حتما اینا توطئه‌گران رو این نماش که هست اضافیه برای تأکیده، این نمال مشرکون نجس، این برای تأکید مطلبه. مثلا روی حرف من اینجور میشه، آی مسلمان ها بدونید اینا همشون توطئه‌گران، اینا مسجد حرام را میخوان برای توطئه‌شون. لذا من خیال میکنم آیه شریفه همینه، انما المشرکون نجس فلا تقرب فلا یقرب المسجد الحرام بعد عامهم هذا. اگر حرف من نه، حرف مقدس اردبیلی و صاحب مدارک و اون این که آقا این نجس در اینجا به معنای خباسته، بعدم تأیید کردن فرمایش ایشون، یک این که این فلا یقره بود وقتی تر باشن، اگه خوش باشن نه، یه چیز دیگه هم که مرحوم حاج آقا رضا و دیگران دارن، مرحوم آقای حکیم و آقای خوی یا اینجا دارن، این همینه که باز میفرماین که اصلا این نجاست در زمان امام باقر، امام صادق که اشتلاح شده بود، در اون زمان اصلا اینطور اشتلاحی نداشتیم. و نجس یعنی خبیث، یعنی پلید، و راشی هم پلیدن. همینطور که جنوب و حائض پلیده، مشرک پلیده، کافر پلیده، و چون پلیدن تو مسجد نرن. حالا دیگه فرق هم نمی کنه یهودی باشه، نصرانی باشه، هر کی. لذا بحث اینه. اما این اجماع ها، یعنی مثلا حتی انشاءالله بحث بعد رو می کنیم راجع به اهل کتاب، اینا خب خیلی ها، مخصوصا متأخرین، مخصوصا در زمان ما و مراجع که میبینند که یه تماس کاملی بین ما و اونها هست، اینا پاک میدونن، اما راجع به مشرک ظاهرا کسی رو نداریم که نجس بدونه، از اون اجماع و تسلم و امثال اینا. اگر از اجماع و تسلم و امثال اینها ارتکاز و نمیدونم ضرورت در مذهب و نترسید، خیلی خوب، و الا اگر بترسید، اون اجماعه باید کار بکنه، اون تسلم، اون ضرورت مذهب، که بگیم مشرک نجسه. بحث دوم اهل کتاب، اونم اجماع هست. اهل کتاب آیا اونا پاکن یا نه؟ صلی الله علی محمد و آل محمد.